همچین پولی رو دارن میگیرن و ممنوع دریافت یه همچین پولی اصلا کجاست؟ متشکرم، روز خوش. سهراب از تهران.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سهراب، امیدوارم که مسئولین صدای شما رو شنیده باشن که حتما شنیدن و اگر که میخوان پاسخ بدن با ما در ارتباط باشن، ما صداشون رو پخش میکنیم. متشکرم که به این نکات دقت میکنید و به ما اعتماد دارید در برنامه شهر آفتاب و به ما میگید، ما پیگیر میشیم. چشم.
ارباب رجوع.
کار ارباب رجوع به موقع انجام بشود، این از ویژگی‌های این دولت باید باشه. اگر 10 تا احترام بگذاریم کارشو از امروز به فردا بندازیم، این که تکریم نشد. جلوی چایی هم بگذاریم، این که تکریم نشد. میگه آقا کارمو انجام بده، من این مسیری که میام کلی هزینه میشه، از یه نقطه تهران به یه نقطه تهران میام. شما برو من زنگ میزنم، معلوم میشه یک رابطه ناسالمی در این دستگاه وجود داره که با زنگ کار انجام میگیره، نه به طریق عادی. این بدترین روشه که در یک دستگاهی و در یک سازمانی با زنگ و سفارش کار انجام بگیره که بر علیهش بر له فرق نمی کنه. باید کار به صورت عادی انجام بگیره.
شهر آفتاب، برنامه‌ای فراتر از دانایی.
تو مثل یه گل سرخی توی باغ بی‌بهار، توی شهر شب گرفته مثل خواب تک سوار. تو مثل کلید عشقی واسه قفل این قفس، با منی همیشه تا نیفتم از نفس.
گرچه شنیدن این برنامه محدودیت زمانی نداره، ولی شنیدن روزانه دست کم 55 دقیقه و 7 ثانیه از این برنامه پیشنهاد میشه.
تا برسی رفت دل
از دست. از حضورتون در برنامه سپاسگزاریم.
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود بر شنوندگان عزیز و عمومل برنامه خوب شهر آفتاب. سال نو را تبریک عرض میکنم خدمت عمومل برنامه خوب شهر آفتاب و همه شنوندگان عزیز. گرالی هستم، تورای برگه هست از شمال، جاده بسیار روان و خلوت.
از اونجایی که امروز از شما پرسیدیم که مهمترین تصمیم امسالتون چیه، برای رسیدن به چه برنامه‌ای دارید، آقای ارزانی از شمس‌آباد تهران گفتن که من میخوام پولدار بشم، اونم خیلی شدید، ولی نگفتن برنامه‌شون برای پولدار شدن چیه. ما منتظریم که اینو به ما بگید، اینم خیلی مهمه چون شاید ما دلمون بخواد پولدار شیم. آقای صادقی هم همراه ما هستن و موضوعی رو مطرح کردن که بازم به شما پیشنهاد میکنن که حتما در بخش آخر در گفتگو با آقای ساجدی همراه ما باشین، چون به این موضوعی که شما بهش اشاره کردین ایشون میپردازن و موضوع روز و بسیار مهمی است. آقای بهرام بایرامی هم راننده تاکسی سال نو رو به همه شهر آفتابی ها تبریک گفتن. آقای مهدی عبدالآبادی هم از خراسان رضوی شهرستان فیروزه همراه ما هستن و گفتن که سالی پر از خیر و برکت برای همه ایرانیان آرزومندم. خوش باشید، خوبی برای دیگران میخواین، برای شما هم خوبی اتفاق میفته، امید به خدا. دوست محترم دیگر 0917-1342 در راستای گفتگو با آقای نادلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران واکنش داشتن که پیام شما رو دیدم، منتقل میکنم به سردبیر خوب برنامه. ممنونم. و البته آقای مرتضی انصاری هم همراه ما هستند و گفتن که عرض ارادت هم دارن به آقای ساجدی، آقای حاج مرتضی انصاری از شهر ری همراه ما هستند. متشکرم از خوبی هاتون. آقای سفاری هم همراه ما هستن، گفتن که بنده ارادت خاصی خدمت آقای ساجدی دارم و تمام صحبت و تجزیه تحلیل سیاسی ایشون رو تمام و کمال دنبال میکنم. خوشحالیم که این بخش رو دوست دارید. آقای تحماسبی عذرخواهی میکنم که پیام شما رو به جای خودش ندیدم. از منیری همراه ما هستید. ما هم برای شما یک زندگی سرشار از امید و موفقیت آرزو میکنیم و متشکریم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب میکنید.
چه گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری تو دیگر چهچهی بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الی جانم سر قربان تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان به 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 نه عجایب نه قرایب نه گزلزن به یک یار موافق شده همدم به نام از محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الی جانم سر قربان چه گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری تو دیگر چهچهی بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الی جانم سر قربان.
خب در راستای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید میخوام گفتگوی تخصصی داشته باشم. البته متخصص پشت خط هستن آقای دکتر بخسیان اقتصاددان که حالا از اطلاعات ایشون و تخصصشون بهره مند بشیم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من سلام از خدمت شنوندگان و مجریان و دستاندرکاران برنامه هم سال نو رو تبریک میگم، هم قبولی اطاعت عبادت رو آرزو من.
لطف شما، سال نو شما هم مبارک باشه آقای دکتر. آقای دکتر بخسیان، در راستای تحقق شعار سال چه گام هایی رو باید برداشت ویژه برای مهار تورم؟ شما به ما بگید.
بله، تورم ریشش خیلی ساده است، یعنی ما با یک دو تا چوب خطی به نام عرضه و تقاضا میتونیم این بحث رو پیش ببریم. ببینید، تورم یا ناشی از فشار تقاضاست یا ناشی از فشار هزینه است. بنابراین ما اگر الان میبینیم که قیمت ها بالا رفته و از این طرف گذر و خرید کم شده یا تولید کم شده، نشان دهنده فشار هزینه هاست نه فشار تقاضا. درسته که بعضی موقع ما بحث افزایش نقدینگی یا پای پولی رو داریم و به اون ارجاع میدیم و میگیم دولت باید پشت نقدینگی رو کنترل کنه، ولی اون خودش معلول شرایط تورمی است. بنابراین برای تحقق شعار سال اون قسمت دوم که رشد تولید هست خیلی بخردانه و خیلی مناسب انتخاب شده نشون میده که ما مشکل مشکل عرضه است. ما باید مسائل عرضه رو حل کنیم، مشکلات هزینه‌ای تولید رو حل کنیم. حالا میتونه ثبات نرخ ارز و کاهشی شدن اون یکی از این عوامل باشه، تسهیل واردات قطعات و نیازهای حالا بخش تولید که نیاز واسطه‌ایشون یا ماده اولیه‌شون رو از خارج تأمین میکنن، یا رشد تکنولوژی و توسعهش به نوعی که بتونه نهادها رو در داخل کشور تأمین بکنه، شیوه حالا به هر حال تولید که میتونه زمان رو صرفه‌جویی کنه یا از ضایعات کم کنه، همه اینها دست به دست هم بدن تولید کم هزینه تر انجام میشه و این یعنی افزایش عرضه توی اون مکانیزم بازار و افزایش عرضه منتهی میشه به کاهش قیمت و رشد تولید.
درست. آقای دکتر بوکسیان، دولت‌ها خودشون چطور میتونن مؤثر باشن به این گونه که خودشون تولید کننده تورم نباشن؟
من صداتون رو ضعیف
داشتم. سلیمان رو الان دارین. پرسیدم که دولت‌ها چطور میتونن در این راستا کمک کنن به نوعی که در واقع خودشون تولید کننده تورم نباشن؟
بله، ببینید دولت خودش سیاست‌گذار هست. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها نباید به تورم دامن بزنه. اگر ما فرض کنیم میایم رو بحث نظارت بر قیمت‌ها اون رو شل بگیریم و بی‌اعتنایی کنیم، خودش ایجاد فرصت میکنه برای یک سری افزایش های غیر منطقی، یا از طرفی بیاد مصوبه هایی رو در مورد افزایش قیمت ها بده در حالی که صرفا هیچ اتفاقی برای اون بخش نیفتاده و فقط اون بخش نمیخواد عقب بمونه. ولی رو بحث حمایت از تولید میتونه از بحث های نظام های مالیاتی و نرخ های متناسب با اون بخش استفاده کنه، یا از بحث حمایت‌های بانکی استفاده کنه که هزینه تولید اون بخش کاهش پیدا کنه. درسته که برابر نظارت کنه که این وام هم به اون صرفه در واقع صرفه مربوط به خودش برسه و نه جای دیگه‌ای این هزینه بشه، یا تو بحث واردات کمک کنه که اون اقلام با اون حالا نرخ ارزی که مثلا 28500 هست به دست تولید کننده ما برس و باز نظارت بر تخصیص ارز هم از جانب بانک مرکزی میتونه کمک کنه. به طور کلی دولت سیاستاش باید سیاستهای ضد تولید نباشه، سیاستهای کاهش هزینه تولید باشه، سیاستهای مربوط به تأمین قطعات باشه. حالا در کنار این اگر تو بحث حالا تعزیرات و غیره هم به واحدهایی که حالا مطلق الان حسن رسیدگی بکنه و اونها رو هم حالا به مجازات کنه، این باز این ترس غالب خواهد شد بر این بخش که هر کسی غیر منطقی افزایش قیمت رو ایجاد نکنه که منتهی بشه به اون تورم اساسی.
بسیار خوب. اگر نکته پایانی دارید در راستای تکمیل گفته هاتون آقای دکتر بوکسیان، شنونده هستیم. در غیر این صورت با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهشم واقعا از تولید کننده های کشور این هست که سعی کنن که واقعا انصاف رو در مواقع در نظر بگیرن، از طرفی سعی کنن که اگر حالا مواردی رو که ایجاد اختلال در بازار میکنه، اختلال تولید میکنه رو گزارش بدن و سعی نکنن که حالا یه جوری فکر کنن که نه دولت عاجز از این قضیه است و نمیتونه نظارت کنه، کنترل کنه، بنابراین بپذیریم و هر گونه عدم کارایی رو سریع با افزایش قیمت بخوایم رو منتقل کنیم. هر کسی هم در جای خودش کارشو درست انجام بده، حالا من معلم تا اون فرد دانش.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر بوکسیان، اقتصاددان، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. براتون آرزوی بهترین ها دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. سلام.
هم تورم هم تولید داخلی این چیزایی که مهمه. تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم رشد تولید، این شعار رساله. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
دکتر عارف خانی، فعال رسانه‌ای و فرهنگی، پشت خط تلفنی برنامه شهر آفتاب هستن. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما خانم رستگار دوست سلام عرض میکنم و همچنین در واقع آرزوی طاعات، قبولی طاعات و عبادات رو دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر عارف خانی، تحلیل شما رو درباره بیانات نوروزی مقام معظم رهبری میشنویم.
عرض کنم که از سال 1387، یعنی از 16 سال گذشته، رهبر انقلاب به مناسبت در واقع شعار سال، بناهای مختلف شعار سال و اقتصادی و از جنس تولیدی انتخاب کردن. با توجه به شرایط سال گذشته در حوزه تورم و گرانی، پیش بینی میشد که امسال هم در واقع شعار سال و سال در واقع شعار اقتصادی انتخاب کنند. رهبر انقلاب در پیام نوروزی خودشون به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کردن و البته با توجه به موضوع تورم و گرانی سال گذشته، شعار سال و در واقع اقتصادی انتخاب کردن و اعلام کردن که مهمترین موضوع سال گذشته در واقع موضوع اقتصادی هست و اشاره کردن که موضوعات سال گذشته رو باید در کنار همدیگه تحلیل کرد و در حوزه اقتصادی و در واقع با توجه به چالش‌ها و مشکلات مهمترین موضوع رو تورم و گرانی بیان کردن و اعلام کردن که سال گذشته در حوزه اجناس و مواد غذایی در واقع هم گرانی بود و هم تورم بود. اما رهبر انقلاب بیان کردن که سال گذشته شیرینی‌هایی هم داشته، از جمله در حوزه تولید اتفاقات خوبی رخ داده، در حوزه دانش بنیان‌ها رشد خوبی رو شاهد بودیم، در حوزه بیکاری و در واقع اشتغال رشد 1% رو داشتیم. رهبر انقلاب اشاره کردن البته مشکلات اقتصادی در واقع مربوط به تنها کشور ما و منطقه ما نیست و بسیاری از کشورهای بزرگ هم درگیر این گرانی‌ها هستند، کمان که امروز ما در فرانسه شاهد اعتصاب‌هایی هستیم، در انگلیس شاهد اعتصاب‌هایی هستیم، وقایع و رخدادهایی که در حوزه دلار این روزها ما شاهدش هست. رهبر انقلاب به یک نکته کلیدی اشاره کرده و اون همین که موضوع فرهنگ سازی بود، به ویژه جایگاه رسانه ملی رو و نقش صدا و سیما رو در این فرهنگ سازی پررنگ بیان کردن. اما رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خودشون در واقع بیانات خودشونو بس دادن، گسترش دادن و تکمیل ترش کردن و موضوع تحول در داخل و تفاوت این تحول با نگاه غربی رو بیان کردن، اشاره ای کردن در واقع سخنان نوروزیشون در جمع زائران به موضوع پیشرفت در علم و فناوری، در نانو، در زیست فناوری ها، در حوزه سلامت، در حوزه هسته‌ای، در حوزه دفاعی، در حوزه زیرساخت ها و در حوزه در واقع درمانی. البته رهبر انقلاب اشاره‌ای هم کردن به نقاط ضعف و موارد که نیاز به تحول هست و مهمترین مسئله رو مسئله اقتصادی عنوان کردن.
بله.
مهمترین مسئله در واقع ضعف اقتصادی رو دولتی بودن و تصدیگری افراطی بیش از حد عنوان کردن. موضوع کنار ماندن مردم از فعالیت اقتصادی رو از جمله نقطه ضعف ها عنوان کردن. موضوع وابستگی به نفت رو یکی از عیوب اصلی اقتصاد کشور ما دونستن و اشاره کردن که وابستگی به دلار نیست یکی از مشکلات اقتصادی بزرگ کشور ما هست و قبلا هم اشاره کرده بودن رشد اقتصادی ضعیف در دهه 90 نیز از جمله این مشکلات هست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عارف خانی، ممنونم که همراه ما شدید و تحلیلاتون رو شنیدیم.
خداوند
یار و نگهدار. سپاسگزارم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا حافظش.
خب در بخش سیاست روز همراه هستیم مجدد با جناب آقای ساجدی، کارشناس بخش سیاست بین‌الملل. آقای ساجدی، مردم هم خیلی پیگیرن، ظاهرا وضعیت اسرائیل وخیم شده.
بله.
خب جرگینش شما برمان.
من دیشب داشتم، من اولا خیلی ممنونم از جناب آقای انصاری، صادقی، محمدی و دیگر دوستان که ابراز لطف میکنن نسبت به این برنامه، درود میفرستیم بهشون، باعث افتخار هست. من دیشب داشتم تصاویر تلویزیون رو نگاه میکردم، تظاهرات در تلاوی، اصلا وحشت کردم. 1,000,000 آدم تو تلاوی دارن علیه نتانیاهو تظاهرات میکنن که همه دیدن دیگه.
بله.
چیزی نیست که ما اعتراف بکنیم، تصاویر بسیار عظیم بود. ببینید در سال 1948، این مطالبی که من میگم همش آمار و ارقام هست، همش هم تحلیل است، ما هیچی نمیگیم، قضاوت به عهده مردم، به عهده جهانیان. یعنی ببینید در سال 1948 بنیان اسرائیل بنا نهاده شد. الان که داریم با شما صحبت میکنیم 2023 میشه 74 سال. با جرئت میتونم بگم در طول این 74 سال هرگز اسرائیل انقدر با وضعیت بحرانی مواجه نبوده. حتی در جنگ 1967، در جنگ 1973، در بحث ماجرای جولان و حتی ماجرای جنگ 33 روزه. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید ما از دو منظر میتونیم حادثه رو نگاه کنیم، بعد داخلی اسرائیل و بعد خارجی. در بعد داخلی نظامی ها تظاهرات کردن و اعتراض میکنن، میگن چرا، استدلال رو شما ببین، میگن چرا ما سربازی بریم، اما شاخه حریدی ها، شاخه تندروه جناب حزب شاست، حزب تندروه یهودیت، اونا نرن سربازی، ما اعمال نظر نمی کنیم، ما نمیریم پرواز کنیم. اعتصابات عمومی برگزار شده، میگن چرا ما مالیات بدیم، اما شهرک نشین های جدید صهیونیست ندن مالیات بدن. در واقع به عبارت زخم کهنه باز شده، هر کس هر طلبی از اسرائیل داره اومده داره مطرح میکنه. در بعد خارجی شما نکن، روسا اعلام کردن که ما روابطتون با اسرائیل به حداقل ترین شکل میرسونی، به دلیل اینکه اینا نمیتونن با ما رابطه مسلط آمیز داشته باشن. بایدن اعلام کرده که من هیچ قول به نتانیاهو ندادم و نمیتوانیم رابطه مستقیم تری داشته باشیم. مسائل شهرنشینی که درگیری هر روز هست، نماینده اسرائیل از اتحادیه آفریقا بیرون کردن، دیروز پریروز اندونزی نماینده اسرائیل رو رد کرده. هر طرفی که شما نگاه میکنی اسرائیل داره عقب نشینی میکنه، داره بازنده است. عربستان، کویت، امارات دارن به سمت ایران و روسیه حرکت میکنن که شما دیدید.
بله.
آقای ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل، 3 دوره قبلشون نخست وزیر بود، برگشته گفته که ایران تو رو جویده و قی کرده، خطاب به ایهود باراک، خطاب به نتانیاهو. من فرهنگ لغت باز کردم، می‌خواستم ببینم دقیقاً کلمه قی همین معنی رو می‌دیدم، آره همینه. گفت ایران تو رو خیلی وقت جویده و قی کرده، تو سوریه رو هم از دست دادی. پس اگر شما می‌بینی امروز میان سوریه رو بمبارون می‌کنه و حمص و حلب رو، ناظر به این مسئله است. این شرایط مجموع نشون میده که حتی اگر نتانیاهو امروز هم استعفا بده، راه به جایی نخواهد بود.
خب پاسخ خیلی از شنوندگان خوبمون رو دادید که علیرغم اینکه حالا نمیدونستن که موضوع گفتگوی شماست، ولی که درباره این موضوع پرسش داشتن. متشکرم از شما جناب ساجدی.
شما برادر دارید؟
بله.
ازدواج که نکردی درسته؟ متأهلی شما؟ آقا پسر گلت بخواد ازدواج کنه بیاد پیش شما که مثلا حالا یه خانم هستی خانوما رو بهتر میشه، کدوم گزینه رو به عنوان همسر برای برادرتون انتخاب
می‌کنی؟ مثلا من دو رو.
دو.
گزینه یک.
دو.
نه گزینه یک، نه گزینه دو.
نه یک و نه دو.
دو.
قطعا دو.
گزینه دو.
دومی.
مطمئنا یک نیست ولی دو هم
فکر نمی کنم.
گزینه دو.
دومی صد درصد.
حتما چادریه رو انتخاب میکنم.
مطمئنن دو.
شماره دو.
دو رو.
یه بینابینی هم داره ولی خب مشکلی هم ندارم با گزینه یک.
یکی بیشتر به شما نزدیکتر ولی یکی که به خودتون شبیه نیست انتخاب کردید. من مثلا شما بودم بعد.
انتخاب برادرمونه.
در معرض دید همگانیه یک. خاطر همین دوست ندارم.
یه اولی گفتی به درد زندگی نمیخوره. به درد چی میخوره؟
بیشتر به خاطر یه مدت باش خوش بشی دیگه.
یه سری فرهنگا ارزش هست که آدم باید واسه خودش نگه داره. یک خانوم باید بتونه اون حریم خودش رو حفظ کنه.
یک یعنی حفظ میکنه حریم خانواده رو؟
نه.
چرا؟
اون حریم اجتماع رو هم داغون میکنه، چه برسه حریم خانواده رو.
به نظر من اون میزان بی‌حجابی بی‌اعتمادی میاره.
به خانومه گفتم خانم حجابتو لطف میکنی رعایت بکنی، حواست نبوده شالت افتاده. گفت اسلام همون قدی که به خانم‌ها گفته حجاب رو رعایت بکنید به آقایانم گفته نگاهش رو کنترل بکنن. اصلا اول به نگاه اونا تذکر داده. گفتم بله. گفت خب شما به آقایانم گفتی نگاهشون رو کنترل بکنن؟ گفتم بله. گفت اونا به حرف شما گوش دادن؟ گفتم نه خیر. گفت خب پس من بعد چی باید به حرف شما گوش بدم؟ گفتم یکی این که خودت داری میگه خدا به اونا گفته چشاتون رو کنترل کنین، به خانم‌هام گفته حجابتون رو رعایت بکنین. اولا به اونا گفته. کی گفته؟ خدا. همین کافی نیست برای اینکه حجابت رو رعایت بکنی ولو اونا چشمشون رو کنترل نمی‌کنن؟
حجاب رو میشود قانونی کرد؟ بله میشود. میگی آقا مسیحی یهودی، میگه مسیحی یهودی هم در کتاب مقدسشون برشون واجبه، که مسلمان مسیحی یهودی فرق نمی‌کنه. یه مسلمان هم ممکنه بگه آقا اصلا بنده تو خانواده مسلمان آمدم، احکام اسلام رو اصلا میخوام برم جهنم. میگم بسیار خوب برو، اما اجازه نمیدیم بقیه رو با خودت ببری جهنم. تو وقتی بیاری تو عرصه عمومی بگی اول میگه چادر نمیخوام، خیلی خوب نخوا مانتو روسری، بعد میگه من مانتو روسری اونجوری نمیخوام، میخوام بچسبه، میخوام بدنم همه جاش قشنگ دیده بشه، پسرا نگاه کنن دنبالم را بیافتن الا. خب شما وارد حریم عمومی شدی دیگه، از این به بعد حق جامعه مطرح میشه، حق تو نیست، حق الناس، حقوق عمومیه، حقوق شهروندیه.
این اون که فرمود لا اکراه به دین در نظام تکوینی است، یعنی بشر آزاده، کمال در آزادیه. اما تو حساب شریعت، در حساب دین، در حساب نظام اسلامی اینطور نیست که بگیم هر کسی آزاده، میخواه به هر وضع باشد، اینطور نیست. خب اگر معاذل اول این میشد خدای نکرده، اگر لا اکراه به دین به اون معنا باشه که میشه اباحه‌گری، و ثانیاً اگر این لا اکراه به دین معناش این باشه این همه بگیر رو ببندی که خدا در قرآن دارد خضوع فوق اللوک ثم الجحیم سلوی، بس برای چیه؟
در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف و رؤسا و اینا همه با حجاب بودن، زنهای افراد پایین و طبقات پست نه، بی حجاب هم می آمدن مانعی نبود. اسلام آمد این تبعیض رو گذاشت کنار، گفت نخیر زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، حجاب زن تکریم زنه.
خب متشکرم که همراه ما بودید. فردا ساعت 6 صبح همه با هم طلوع می‌کنیم در شهر آفتاب. تا فردا با سلامی تازه، روز خوش، لحظاتون شاد و خدا نگهدار مردم.
مهد فرسی بای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر،
چون جزئیات مهم است.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه